یکی از سرمایه های گرانبها و ارزشمندی که در اختیار ما هست و قدرش رو نمیدونیم و اگر از دستش بدیم اصلا نمیتونیم بخریم دیگه، کسی نمیفروشه اون رو، اگه گفتین چیه؟ بله، عمر و زمان و وقت. میگن وقت مثل طلاست، ولی خب این جمله شاید یک جاهم اشتباه باشه. وقت حتما از طلا گران بهاتره، چون طلا رو به هر حال میشه حالا با یه پول کم و زیادی خرید، این روز هم که داره طلا ارزون میشه البته، ولی وقت رو نمیشه خرید. شما عمری که از دست دادید رو آیا میشه برید خریداری بکنید جایی، مثلا کارت به کارت بکنید آقا یک مقدار وقت به ما بفروش، داریم از همچی چیزی نمیشه. و مدیریت زمان و وقت حتما کار دشوار و حساسی. اصلا ما یک رشته داریم، یک درس داریم به نام مدیریت زمان، تایم منیجینگ. در این بخش خانم میترا اللهیاری که بخش‌های میان برنامه‌ای برای ما اجرا می‌کنند، در خصوص مدیریت زمان در زندگی و اهمیتش برای شما بخشی رو تقدیم کردند که به اتفاق میشنویم و بهره میگیریم.
سلام، میگن وقت طلاست، شما چی میگین؟ من که یکم تردید دارم، طلا رو میشه دوباره به دست آورد، ولی وقت که رفت دیگه رفته. ولی قبول دارم که مثل طلا و اشیاء با ارزش باید مراقبش باشیم.
از صبح تا شب کار میکنم ولی به جایی نمیرسم، همش وقت گم میارم، هر روزم شده فقط کابوس، کابوس کارایی که بهشون نرسیدم. 24 ساعت برام کمه، و چرا بعضی انقدر موفقن ولی من نیستم؟
میدونید نکته خوب قضیه چیه؟ اینه که با هر سن و درآمد و جنسیت و نژاد و مذهب که هستیم، در یک چیز همه با هم برابریم، در زمان. 24 ساعت برای هممون دقیقاً 24 ساعته، ولی فقط بعضی از همین زمان استفاده بیشتری میبرن و میتونن کارهای مفید بیشتری انجام بدن. بیاین اول تکلیفمونو در مورد تقسیم بندی کارها بدونیم. 4 دسته کار داریم. دسته اول کارهای مهم و اضطراری هست. کار مهم کاریه که برای کار یا حرفمون پیامد بلند مدت داره، و کار اضطراری کاریه که نمیتونیم انجام دادن اون رو به تعویق بندازیم و با حکم فوری و فوتی و اورژانسی باید بلافاصله انجام بدیم، مثل خدای نکرده تصادف یکی از نزدیکان. دسته دوم کارهای مهم اما غیر اضطراریه. این کارها رو میتونیم به موقع دیگه ای موکول کنیم، مثل خوندن کتاب‌های مهم در زمینه شغلی، گرفتن واحدهای درسی بیشتر و یا بهتر کردن مهارت‌ها و توانمندی‌هامون. دسته سوم کارهای اضطراری اما نه مهم هستن، مثل صحبت کردن با همکارا حین کار. نکنیم دیگه این کارا رو، بده. دسته چهارم هم کارهای نه اضطراری و نه مهم هستن که تلف کردن وقت به طور واقعیه، مثل گشت زدن بیخود در گوشی همراه و یا اتومبیل رانی در خیابونها. وای که چقدر دور دور مزه داره. حالا چه چیزایی باعث میشه که دچار کمبود زمان بشیم؟ خودم میگم سارقین زمان. چند تا از این سارقین زمان رو خدمتون تحویل میدم تا خودتون خدمتشون برسید. صحبت‌های کم اهمیت، مطالعه مطالب کم اهمیت و غیر ضروری، تلفن‌های غیر ضروری، نداشتن انضباط کاری، سستی و بی‌ارادگی در تصمیم گیری، ناتوانی در نگفتن به خواسته‌های نابجای دیگران، نداشتن تمرکز حواس، عادت امروز و فردا کردن، قبول و یا تحمیل بیش از حد مسئولیت و کار، و عدم برنامه‌ریزی مناسب. اگه بتونیم زمان رو مدیریت کنیم، ضمن به دست آوردن بهره‌وری و کارایی و شهرت در حرفمون، فرصت‌های بیشتری هم برای پیشرفت خواهیم داشت و تازه استرسمون هم کمتر میشه. لابد حالا میگین ما که لالایی بلدیم چرا خوابمون نمیبره؟ ببینید، خیلی از ما به دلیل عدم شناخت مدیریت زمان، سستی و تنبلی که به دلیل عدم وجود هدف و انگیزش لازم برای برنامه ریزی مؤثر داریم و همینطور علاقه به کار در شرایط بحران و تنگی وقت، قادر به مدیریت نیستیم. حالا میخوام چند تا نکته که میتونه به مدیریت موفق زمان کمک کنه براتون بگم. اولین نکته اینه که برای برنامه ریزی زمان بذارید. قابل توجه اون دسته از دوستان که تو دلشون گفتن آخیش چه عجب این دفعه اولش نگفت کاراتون رو لیست کنید، یه خبر مهم دارم. حتما اهدافتون رو لیست کنید. بله، کاراتون رو به کارهای ماهانه، هفتگی و روزانه تقسیم کنید. اولویت ها رو مشخص کنید و برنامه زمانی برای انجام کارهای اولویت دار تهیه کنید. توجه کنید که تعداد کارها زیاد نباشه، حدود 6 مورد کافیه. بر اهداف تأکید کنید نه بر فعالیت. یعنی بدو بدوی زیاد همیشه دلیل بر موفقیت چی؟ نمیشه. در ابتدای هر روز مهمترین کارها رو انجام بدید. هر وقت کاری شروع کردید بدون وقت اون رو به پایان برسونید. خدا قوت. ما بین فعالیت ها حتما وقت استراحت هم بذارید. هدر دهنده های وقت رو هم به حداقل برسونید. یکی از هدر دهنده هایی که این روزا این خوره به جون وقت ما افتاده چیه؟ بگه دیگه. هر روز تو دستتونه ها؟ آباریکلا گوشی همراه. آرزو میکنم هممون از فرصتی که به نام عمر به ما داده شده استفاده مفید ببریم. رادیو ایران.
تلفن های 220-486 220-5000
سامانی پیامکی رادیو ایران 30900.
بیستم اردیبهشت ماه زادروز یکی از اهالی قلم و داستان نویسان توانمند معاصر ایرانه، یعنی استاد جمال میرصادقی. در لحظات پیش رو با او و آثارش بیشتر آشنا میشیم. جمال میرصادقی نویسنده، پژوهشگر ادبی و معلم ایرانی، متولد 19 اردیبهشت 1312 در تهران. جمال میرصادقی در طی سالهای جوانی و میانسالی مشاغل مختلفی رو تجربه کرد. او در جوانی از کارگری و معلمی آغاز کرد و مدتی هم در دانشسرای تربیت معلم به عنوان کتابدار مشغول به کار بود. همچنین سالها در دانشکده ادبیات، ادبیات داستانی تدریس کرد. از جمله مسئولیت‌هایی که او به عهده داشته میشه به کارشناس آزمون‌سازی در سازمان امور استخدامی کشور و مسئول اسناد قدیمی در سازمان اسناد ملی ایران اشاره کرد. اولین بار سال 1337 داستان برف‌ها، سگ‌ها، کلاغ‌ها از جمال میرصادقی در مجله سخن چاپ شد و به این ترتیب او به دنیای نویسندگان پا گذاشت. سال 1341 اولین مجموعه داستانش به نام شاهزاده خانم سبزچشم منتشر شد که در چاپ‌های بعدی با نام مسافرهای شب به چاپ رسید. جمال میرصادقی در آثارش از بسیاری از نویسندگان بزرگ ادبیات جهان بهره گرفته. جمال میرصادقی از جا جمله نویسندگانیه که چندان حضور چشمگیری در محافل هنری نداره و علاقمند به مصاحبه و چهره شدن نیست. او طی سالهای نویسندگیش همواره به تنهایی فعالیت کرده و سالهاست که داستان نویسی رو تدریس میکنه. دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی پیشنهاد برگزاری این کلاس ها رو در دانشگاه تهران مطرح کرد و میر صادقی تدریس اونها رو بر عهده گرفت. با تعطیلی دانشگاه تهران به دلیل انقلاب فرهنگی، جزواتی که برای این درس آماده شده بود به کتابی به نام قصه، داستان کوتاه و رمان تبدیل شد. با ادامه فعالیت جمال میرصادقی این کتاب هم کم کم کامل شد و در حال حاضر با نام ادبیات داستانی منتشر میشه. آثار جمال میرصادقی پر از توصیفاتی درباره مردم کوچه و بازاره. آداب و رسوم مردم در داستانهای او به خوبی توصیف شده و درباره محلات قدیمی تهران با جزئیات صحبت شده. نویسنده به طبقات مختلف اجتماعی در جامعه ایران هم توجه به خصوصی داره و احوالات مردم از طبقه پایینی که به شدت با فقر درگیر هستند تا کارمندان دولت و طبقه روشنفکر رو توصیف میکنه. نثر جمال میرصادقی ساده و روانه و بیشتر وقتها محاوره میشه. به گفته خودش اونقدر داستانهاش رو بازنویسی میکنه تا خودش رو راضی کنه. میرصادقی درباره آثارش گفته: داستانهای من در کوچه شکل میگیره، سبک خودم رو ایجاد کردم. جان آپتایک میگه هر نویسنده در ابتدا تحت تاثیر یک نویسنده دیگره. من هم در ابتدا سخت تحت تاثیر ویلیام فاکنر بودم، ولی کم کم سعی کردم این تاثیر رو نادیده بگیرم و به سبک خودم بنویسم. آثار جمال میرصادقی تنوع زیادی دارن و از داستان‌های کوتاه تا رمان و آثار پژوهشی و ترجمه رو در بر می‌گیرن. مجموعه داستان‌های کوتاه چشم‌های من خسته، شب‌های تماشا و گل زرد، این سوی تل‌های شن، پشه‌ها، 23 داستان، روشنان، نام تو آبیست، پرنده از سر درخت پرید، گل‌های سرخ بر آب، مجموعه داستان با تفسیر و عاشقانه ها و سراب بخشی از داستان‌های کوتاه این نویسنده هستند. همچنین او رمان‌های بلند درازنای شب، شب چراغ، بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند، کلاغ‌ها و آدم‌ها، استراب ابراهیم، زندگی را به آواز بخوان، دختری با ریسمان نقره‌ای و چند رمان دیگه هم نوشته. بسیاری از آثار جمال میرصادقی به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، اردو، عربی، ایتالیایی، هندو، مجاری، عبری و چینی ترجمه شده. جمال میرصادقی همچنان در تهران زندگی میکنه و نویسندگی خلاق و داستان نویسی تدریس میکنه. سال 1397 بزرگداشتی برای این نویسنده بزرگ در خانه کتاب برگزار شد و به عنوان نویسنده پیشکسوت و مدرس داستان نویسی از او تقدیر شد. در این مراسم جمال میرصادقی درباره نخستین قدم برای شروع داستان نویسی گفت: داستان را باید یاد گرفت، داستان را نبافید. ما دو نوع نوشتن داریم، یکی این است که فرد موضوع شنیده شده از دیگران را بنویسد و چیزی از احساساتش ننویسد که این به زودی ته می کشد. اگر می خواهید از خودتان و از تجربه خودتان استفاده کنید، چرا که انسان همواره متحول می شود. اگر از اندوخته و درون خودتان استفاده کنید، همیشه حرفی برای گفتن دارید. زاد روزت خجسته باد استاد خوشقلم ایران، استاد جمال میرصادقی عزیز. خب دوستان، اگر علاقه به نوشتن دارید، به داستان نوشتن، حتما آثار استاد جمال میرصادقی رو بخونید، به ویژه کتاب هایی که در حوزه آموزش داستان نویسی ایشان نوشته، بسیار زیبا، شیوا و راهگشاست. ترانه ای از جمشید شیبانی تقدیم به شما.
سیمین داری گل پنچری آری، از ماه و گل زیبا پری آری، همچون پری از کنگری آری، دیوانه روی از منم چه خواهی دگر، از من سرگشته گوی از منم نداری خبر، از من که محبر آسمان گرده بیان دامن کشان رویم به اون رازه نهان، که با من چه ها کردی به جانم جبا کردی، هم جان و هم جانانه ای اما در دل بری افتانه ای اما، اما زمان بیگانه ای اما، آزردن خواهی چرا تو اینو گل زیبا، آزردن خواهی چرا تو ای آفت دلها، یارب برد امشان که پرمان مون بزدان مهنت و نامهربان دادم بیداد بر کند بنیادم گو ماه من از آسمان زمی چه برماید تا شاهد امید من در فرد بکشاید.
راه شب
در شب میشه از ناگفتنی ها گفت و ناشنیدنی ها رو شنید. شب یعنی آرامش، شب یعنی زیبایی، زیبایی پنهان در دل تاریکی.
راه شب یک شنبه شب رادیو ایران.
سنگ بر طاغوت عنوان یک کتاب شعر عزیزان که در این فاصله میخوام به شما معرفی بکنم. این کتاب سروده های آقای مرتضی حیدری آل کثیر هست که بیشتر در حال و هوای مقاومت سروده شده و بیشتر شعرهای این کتاب تقدیم شده به مردم مظلوم و رنج کشیده فلسطین که همین یکی دو روز پیش هم روز جهانی قدس بود. این آل کثیرها عزیزان هم یک فوتبالیست مشهور دارند، هم یک شاعر مشهور و هم فامیل هستند. من البته آقای عیسی آل کثیر رو تا حالا ندیدم، ولی مرتضی حیدری آل کثیر رو بارها زیارت کردم. اصالتاً بچه شوش دانیال، یکی دو بار هم منزلشون مزاحمت ایجاد کردم و خدمتشون بودم. یک غزل از کتاب سنگ بر طاغوت رو انتخاب کردم که براتون میخونم. سحر بخند ستاره به پر نداشتنم، سحر بخند ستاره به پر نداشتنم، به این به شوق دعا دست بر نداشتنم. سحر که بال گشودی سرم به بالش بود، گره زدم قفسم را به پر نداشتنم. سری بزن به زمین گیر بودنم هر صبح، کمر ببند دوباره به بر نداشتنم. تنین ساعت شماتدار می خندد سبکسرانه به عزم سفر نداشتنم. چقدر بر سر بیهوده بودنم ماندم، درخت بیدم و محکوم بر نداشتنم. ستاره ها همه دنبال دار هم بودند، ستاره ها همه دنبال دار هم بودند، منم هنوز و سر شعله بر نداشتنم. Thank you. بله، غزل زیبایی بود، سروده آقای مرتضی حیدری آل کثیر از کتاب سنگ بر طاغوت که این کتاب رو انتشارات آرام دل اخیراً منتشر کرده. خب، میان برنامه و بخشی رو میشنویم با عنوان ساز مخالف که خیلی هم قشنگه، بشنویم.
سلام، ما اومدیم مثل همون کارنامه سر و سر صفری که تو اوج خوشی تابستون یهو میدادن دست مامانامون، دقیقا همون شکلی ناجور باشیم،
مثل همون ناظم محترمی که هرچی میشد میگفت برو بگو بابات بیاد حالگیری کنیم.
ما اومدیم مثل تنبیه های توی جمع رو اعصاب باشیم و مثل وقتایی که با ذوق یه چیزی رو تعریف میکردین اما به جای تشویق تنبیه میشدین، همونقدر دردناک باشیم.
ما نسلی هستیم که راه میریم روی لبه تیغ، دوست داریم بکشیم جیغ اما دریغ که هیچ وقت نشدیم تشویق.
حالا بدور از تشویش به صورت دو انگشتی بکنید ما رو تشویق، پس دستا بالا، اون ساز مخالف منو بردار و بیار.
شب برنامه اینه که کی خودمونو تشویق کردیم؟ به، اختیار دارین شما بفرمایید کی تشویق نمی کنیم. از روز جهانی کوالا تا روز پهلوان تختی رو به خودمون تبریک میگیم، اصلا هر روز روز ماست. تو هر شغلی یه دستی داریم، اندکی بازیگر، مقداری خواننده، یک قاشق چایخوری پزشک. فقط نمیدونم با این همه شغل و تشویق و لوح و جایزه چرا بازم زیر صفحه های فضای مجازی دنبال این میگردیم که قرعه کشی برنده بشیم.
دست خودمونم نیست که اینطوری، ما بچه بودیم کسی تشویقمون نمیکرد. مثلا اگه هم مدرسه میومدیم میگفتیم 19 شدیم، مامانمون بلا فاصله میپرسید کی 20 شد، یا اگه میگفتیم 20 شدیم میگفتن خب دیگه کیا 20 شدن. یعنی کلن تشویق تو خاطرات کودکی ما جای نداشت. برای همینه که بزرگ شدیم هی دوست داریم یه شیپور بدیم دست بقیه، هی ما رو تشویق کنن، هی ما ذوق کنیم، هی ما رو تشویق کنن، هی ما ذوق کنیم. بله،
سوال بعدی برنامه اینه که ما که خودمونو تنبیه میکنیم، بازم اختیار دارید. ما هیچ وقت خودمونو تنبیه نمیکنیم. کلن ما به اینکه خودمون هم تنبیه میشیم اعتقادی نداریم. اگه بلایی سر خودمون بیاد میگیم قضا بلاست، اگه همون بلا سر بقیه بیاد میگیم کارما زده تو کمرش. کلن عقیده داریم ما یه آدم خیلی مهربونیم که همیشه چوب سادگیمونو میخوریم، بقیه هم کار و زندگیشونو ول کردن، جمع شدن دور هم علیه ما توطئه کنن. بله،
روانشناسا میگن وقتی هر کار مثبتی که میکنید بابتش به خودتون جایزه بدید، اما بعضی مسئولا اینو خیلی بیشتر جدی گرفتن. مثلا یه اختلاس میکنن، یه ویلا به خودشون جایزه میدن، یه رانت، یه سفر کانادا. جالبه در ازای کارهای نکردشون هم خودشون به خودشون پیشنهاد وام میدن، خودشون پاشو امضا میکنن. یه نفر میشه بیاد جمله کارهای مثبت رو برای این عزیزان ترجمه کنه؟ ما قول میدیم تشویقش کنیم. والا
در آخر این که کسی که داره پیشرفت میکنه رو تشویق نمی کنید؟ باشه. تحسینم نمی کنید؟ اونم باشه. بهش انگیزه هم نمیدین؟ انتخاب خودتونه. حتی یه انرژی کوچیک؟ بازم نه؟ باشه، هر جور راحتید، فقط قربون دستتون. هر وقت خواستین دستتون رو ببرید بالا بزنید تو سر یکی که داره راهش رو میره، به جاش اون دستا رو بکنید تو جیبتون، راه خودتون رو برید. شما که دستتون به دست زدن به افتخار کسی نمیره، حداقل خودش رو نزنید دیگه. با تشکر.
ممنونم از همکارانم امیر قربانی و مائده راستی اصل که این بخش قشنگ ساز مخالف رو برای ما نوشته و اجرا کردند. در مراسم تودیع پدر پابلو، کشیشی که 30 سال در کلیسای شهر کوچکی خدمت کرده و بازنشسته شده بود از